ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز گزارش های این برنامه خواهید شنید که با افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان، مقامات ناتو درباره تمدید مأموریت خود در این کشور غور می کنند. گزارش های از رویدادهای مهم منطقه و جهان نیز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرد. با افزایش ناامنی در افغانستان انتظار می رود حضور نظامیان بین المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. نیروهای امنیتی افغان دو نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند از پا درآوردند. وزارت خارجه آمریکا می گوید واشنگتن به تحریم های خود بر روسیه ادامه می دهد و وظایف دو مقام بلند رتبه دنیای فوتبال به حالت تعلیق در آمده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ملاقات دیروز خود با شخصیت‌های بانفوذ و بزرگان قندوز این مطلب را اعلان کرد. اعلامیه می افزاید که هیئت مذکور پس از ارزیابی وضعیت قندوز گزارش خود را تقدیم خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که عملیات نیروهای افغان در شمال شرق کشور تا تصفیه افراطیون در این ولایات ادامه خواهد یافت. مخالفین مسلح یک هفته قبل بر قندوز حمله کردند و جنگ در این ولایت چندین روز ادامه داشت. با افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان انتظار می رود حضور نظامیان بین المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت احتمال دارد واشنگتن تصمیمی را که قبلا درباره حضور سربازانش در افغانستان گرفته بود تغییر بدهد. اشتون کارتر در جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بلژیم گفت از دیگر کشورهای عضو ناتو هم خواسته است که درباره احتمال حضور طولانی تر سربازانشان در افغانستان فکر کنند. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ نیز در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت ناتو افغانستان را رها نخواهد کرد. نیروهای امنیتی افغان دو نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند با ضرب گلوله از پا درآوردند. انتحار کننده ها قصد داشتند مواد انفجاری را در یک رستوران در غرب کابل منفجر سازند. خبرگزاری رویترز به نقل از جنرال ایوب سالنگی معین وزارت داخل افغانستان گزارش داده که گفته است دو مرد که واسکت های انتحاری بتن داشتند وارد رستوران شدند، اما پیش از این که بم را منفجر سازند توسط کارمندان اداره امنیت ملی با ضرب گلوله به قتل رسیدند. مقامات اردوی ملی افغانستان در جنوب کشور می گویند در عملیات هفته گذشته 65 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. اعلامیه قول اردوی اتل 205 از زخمی شدن 31 مخالف دیگر در این عملیات و کشف و خونسازی 81 حلقه ماین هم خبر می دهد. اعلامیه می افزاید که این عملیات در قندهار، اروزگان و زابل انجام شده است. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که اختلافات داخلی طالبان ممکن است مذاکرات صلح را اخلال کند. جنرال جان کمبل دیروز به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تأخیر در گفتگوهای صلح شاید چند ماه دیگر نیز ادامه یابد، اما در نهایت ممکن است تقریبا 70% طالبان با حکومت افغانستان مصالحه کنند. نماینده های طالبان و حکومت افغانستان تا حال فقط یک بار به طور رسمی با هم ملاقات کرده اند. با اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر دور دوم مذاکرات لغو شد و تا حال روشن نیست که این روند ادامه خواهد یافت یا خیر. ادامه خبرها. ویکتوریا نولان معین وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا پاسیفیک گفته است به دلیل مداخله مسکو در اوکراین واشنگتن تحریم‌هایش بالای روسیه را ادامه می‌دهد. نولان گفته است این تحریم‌ها تا زمان بالای روسیه باقی می‌مانند که مواد درج شده در موافقتنامه مینسک به طور کامل عملی شوند. معین وزارت خارجه آمریکا این سخن را در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش دیروز گفت. ویکتوریا نولاند این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که در یک ماه گذشته آتش‌بسی که در منسک بالای آن موافقت شده بود به طور گسترده رعایت شده است. درگیری میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تا به حال بیش از 7900 کشته به جا گذاشته است. ارقام مستقل رسانه ها شمار تلفات حادثه ازدحام در مراسم حج در ماه گذشته را از 1221 تا 1399 نفر نشان می دهد. اما مقامات عربستان سعودی هنوز هلاکت 769 نفر را تایید کردند. این ارقام جدید به اساس معلومات کشورهای تهیه شده که هلاکت اتباع خود را در این حادثه تایید کردند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس شمار تلفات را 1399 نفر نشان داده میگوید که ریاض با کم نشان دادن این ارقام سعی دارد حیثیت و اعتبار خود را حفظ کند. اما آژانس خبررسانی فرانسه شمار تلفات را 1221 نفر نشان میدهد. دو هفته می شود که حکومت عربستان سعودی ارقام تازه از این تلفات ارائه نداشته است. و برنده یا برندگان جایزه نوبل امسال برای سال امروز اعلان خواهند شد. از جمله 237 نفری که به این جایزه نامزد شده اند هنوز کدام نامزد پیشتاز به نظر نمی خورد. منشی عمومی ملل متحد بان کی مون، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و پاپ فرانسیس از مشهورترین کسانی اند که به این جایزه نامزد شده اند. پایان اخبار. ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. با گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان، احتمال اینکه سربازان ناتو برای مدت طولانی تر در افغانستان باقی بمانند بیشتر می شود. در حالی که یک مقام ارشد روسیه می گوید که گروه دولت اسلامی یا داعش سعی دارد تا در آینده نزدیک نفوذ خود را در شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای میانه گسترش دهد، رئیس مشران و جرگه افغانستان می گوید اکثریت جنگجویان این گروه در ننگرهار سربازان اردوی پاکستان می باشند.
با ممنونزد ما و با فکر ما فیصلی ما ای است که سربازای فوج پاکستان است اکثریتش، هم از لحاظ تکتیک و جنگ خوب تعلیم تربیه گرفته و هم همه پاکستانی هستند.
شبکه جوانان افغانستان میگوید جنگ جاری در این کشور جنگ ایدئولوژیک بوده و تأکید میکند که از فعالیت ملیشه‌های قومی باید جلوگیری شود.
عامل اصلی و بزرگ ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه های شخصی می باشد که می خواهند به بهانه های مختلف امنیت افغانستان را خراب کنند.
و در یک گزارش دیگر خواهید شنید که مقامات عراقی می گویند که ایران روسیه را به مداخله نظامی در سوریه تشویق کرده است. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. با گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان، احتمال اینکه سربازان ناتو برای مدت طولانی تر در این کشور باقی بمانند بیشتر می شود. دیروز در جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درباره این بحث شد که چگونه ناتو می تواند مأموریتش را در افغانستان طولانی تر بسازد. این نشست در بلژیم برگزار شده بود. وزیر دفاع آمریکا در این اجتماع از همپیمانهای واشنگتن خواست درباره تمدید مأموریت نظامیشان در افغانستان غور کنند. امید مرزبان با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
فقط چند روز پس از تصرف شهر کندوز، آمریکا و متحدانش در پیمان اتلانتیک شمالی علاقمندی نشان دادند که بالای برنامه خروج سربازانشان از افغانستان دوباره فکر کنند. وزیر دفاع آمریکا گفته است به نظر می‌رسد واشنگتن تصمیمی را که قبلا درباره حضور سربازانش در افغانستان گرفته بود تغییر دهد. ایالات متحده آمریکا گفته بود که پس از سال 2016 شمار محدود سربازانش را برای حفظ امنیت سفارتش در افغانستان نگه می‌دارد. اما حالا اشتون کارتر می‌گوید که حتی از دیگر کشورهای عضو ناتو هم خواسته است که درباره احتمال حضور طولانی تر سربازانشان در افغانستان فکر کنند. وزیر دفاع آمریکا در حاشیه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در شهر بروسلز به خبرنگاران گفت خوشحال است که وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان یک بار دیگر بر تعهداتشان تاکید کردند. با گفته کارتر اشتراک کننده های جلسه دیروز روی این بحث نکردند که آیا به حضور خود در افغانستان ادامه دهند یا خیر، بلکه آنها در این باره گفتگو کردند که این ماموریت خود را چگونه به پیش ببرند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز تاکید کرد که نظامیان این پیمان افغانستان را ترک نخواهند کرد، هرچند وی گفت که هنوز درباره تمدید ماموریت نظامیان بین‌المللی تصمیم گرفته نشده است. درباره موعد ماموریت حمایت قاطع و چگونگی این ماموریت تصمیم نهایی گرفته نشده است. آنچه مسلم است این است که ناتو افغانستان را رها نخواهد کرد. ما حمایت از افغانها را ادامه خواهیم داد. آنچه را میگوییم ارزیابی میکنیم. سرمنشی ناتو همچنان گفت که درباره شمار سربازان ناتو، اینکه این سربازان در چه مناطق مستقر باشند و چه ماموریت داشته باشند هنوز بحث میشود. در جلسه دیروز اورسولان فاندرلین وزیر دفاع آلمان نیز به طور غیر مستقیم از احتمال ادامه حضور نظامیان کشورش در افغانستان حرف زد. اگر افغانها به حمایت ما برای مدت طولانی نیاز داشته باشند، باید ببینیم که چگونه در این خصوص پیشرفت کرده می توانیم و اینکه آیا خواهیم توانست برای مدت طولانی در افغانستان بمانیم. تحلیلی که اساسش حقایق اوضاع باشد از همه مهمتر است. بحث‌ها درباره احتمال حضور طولانی‌تر نظامیان ناتو در افغانستان پس از آن داغ شد که شهر کندوز را طالبان تصرف کردند. این حرکت طالبان زنگ خطری بود برای کشورهای عضو ناتو، از جمله آلمان که تا سال گذشته نظامیانش در شهر کندوز مستقر بودند. در حاشیه جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بلژیم، سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی گفت که این پیمان وضعیت افغانستان را به دقت بررسی می‌کند و درباره ادامه حضورش در این کشور تصمیم خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رهبری گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش تلاش می‌کند تا در آینده نزدیک نفوذ خود را در شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای میانه و منطقه خودمختار اویغور چین گسترش دهد. رئیس استخبارات نظامی روسیه این مطلب را دیروز در کنفرانس بین‌المللی در مورد وضعیت افغانستان بیان کرده گفت این گروه در پی هسته‌گذاری در افغانستان بوده و مصروف جلب و جذب جنگجویان از میان اقلیت‌ها و جنگجویان گروه‌های تروریستی افغان می‌باشند. همزمان با این مقامات امنیتی افغان نیز حضور داعش را در برخی نقاط و ولایات کشور تایید کرده‌اند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس استخبارات قوای مسلح روسیه میگوید رهبران گروه تندرو داعش سرگرم طرح‌ریزی برنامه برای جلب جذب از اقلیت‌ها و جنگجویان دیگر گروه‌های تروریستی محلی در افغانستان می‌باشند. جنرال ایگور سرگون که در یک کنفرانس بین‌المللی در مسکو درباره افغانستان صحبت می‌کرد، افزود تمایل در جهت همبستگی با گروه داعش در افغانستان به طور فزاینده‌ای دیده می‌شود و در حال مبادل شدن به یک عنصر تاثیرگذار در وضعیت امنیتی کشورهای آسیای میانه می‌باشد. در این میان مقامات امنیتی افغان در این اواخر حضور رو به افزایش داعش را در برخی نقاط این کشور تایید کرده میگویند با تهدید این گروه در افغانستان روبرو می باشند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مورد اظهارات رئیس استخبارات نیروهای مسلح روسیه گفت
با تاسف که با یک تحلیل جدید ما هم روبرو هستیم. در قسمت این که از فعالیت گروه داعش حکومت نظارت دقیق داشته باشد، این چند پیش واحدهای ویژه را در میان نهادهای امنیتی افغانستان ایجاد کرد و طبعا نهادهای امنیتی افغانستان معلومات را به دست آوردند. در حال حاضر این نهادهای ویژه به شدت کار میکنند، جمع‌آوری اطلاعات، چگونگی مبارزه با گروه داعش بخش اساسی از فعالیت ها و وظایف این نهادها را تشکیل می دهد.
اما جنرال سرگون، رئیس استخبارات نیروهای نظامی روسیه، در ادامه سخنرانیش در کنفرانس راجع به افغانستان گفت نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان با وجود کمیت بزرگ و تجهیزات دست داشتهشان توانایی تغییر بنیادی در وضعیت امنیتی این کشور را ندارند. جنرال سرگون گفت جنگجویان تندرو در افغانستان از آغاز سال جاری تا کنون در 2100 حمله 4000 عسکر و افسر نیروهای امنیتی و بیش از 2500 غیر نظامی افغان را کشتند. او گفت اکثریت حملات تروریستی از سوی جنگجویان طالبان در افغانستان تنظیم گردیدند.
همکار مقیم نایب از اظهارات یک مقام ارشد روسیه درباره حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان گزارش می‌داد. در این میان رئیس مشران و جرگه افغانستان می‌گوید که اکثریت جنگجویان گروه داعش در نگرهار سربازان اردوی پاکستان می‌باشند. فضل‌هادی مسلمیار در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت افراد این گروه که هم‌اکنون در نگرهار بر ضد نیروهای افغان می‌جنگند از لحاظ تاکتیک بالاتر از یک گروه تروریستی آموزش دیدند. با باور آقای مسلمیار، حکومت افغانستان باید در این مورد با مقامات پاکستان به طور واضح صحبت کند. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران و جرگه افغانستان، همچنین میگوید در صورتی که پاکستان دشمن افغانستان را دشمن خود نخواند، حکومت وحدت ملی باید عمل بالمثل را در برابر این کشور انجام دهد. همکارم جمشید حبیبزاده با آقای مسلمیار مصاحبه نموده و در آغاز از وی پرسیده که اقدام و عملیات حکومت و افراد مربوط با وی در مهار کردن داعش یا گروه دولت اسلامی در نگرهار چگونه به پیش می رود؟
داعش یک پدیده نوی تروریستی هستند که در منطقه و بخصوص مشرفی جای گرفتن در کوههای مشرفی. خوشبختانه حکومت با مشوره استاد در ولسوالی کرد عملیات کردند که همه ولسوالی از نیر بدبختی هایی که داعش اونجا موجود بودند پاک شد. داعش هم مثل طالب یا دیگر توریست هایی شاید در یک منطقه در یک قریه یک عملیات چریکی داشته باشند بعد از اینکه تصفیه شدن، خب اما حالاتی که حاکمیت شیعه بود همه دور رفتن و مردم محل امر پلیس و قوای مسلح ما تقریبا دو ساعت
یعنی عملیات موثریت خود داشتن
و بلکه داشتن نه مو ولسوالی را گرفتیم. میایم به طرف اچین که اصل قرارگاه و مامان داره اصل قرارگاه داعش است که این چیز رو کنیم. وقتی که ما و حکومت آمادگی داشتیم که یک عملیات سرتاسری به شینوار جور کنیم، داعش پیش از پیش حمله کرد به پلیس و به قوای سرحدی ما، به پستای سرحدی ما. متاسفانه ما هم شهید داشتیم و او طرف هم خوشبختانه بعد مرده های بودن که از قوای هوایی و از جنگ زمینی قوای مسلح ما تقریبا به صدها نفر کشته شده. این جنگ تا حال دوام دارن، ما در حالت مقاومت هستیم و جنگ هم سربازای ما چی در سرحدی هستن به شکل پلیس و محلی و پلیس و در قوای مسلح کماندو در اردو کماندو و پیاده نظم اما دیگه دوستایی که کار میکنن و جنگ میکنن ای علیه از اینا مبارزه میکنن. مردم امروز امر قوای مسلح ماست، منسجم هستن و در کرد 200 نفر دادن با اول امو خیزشا یا مردمی که مبارزه میکنن در ادایش ای مبارزه کردن علی امروز با در صف پولیس محلی سوق شدن و در انضباط هستن. ما نمیخوایم که ملیشه سازی شود، نمیخوایم که یک خسری دیگه بیاییم، میخوایم که مبارزه شود. مبارزه اول حق قوای مسلح ما است که ما این را حمایت کنیم و قوای مسلح ما اجرات خود بکنند. نو ما با این خانه هستیم امروز، ما با شما میگیم که تا امروز سبا که چی میشنی بس سبا هستن، تا امروز قوای مسلح ما مبارزه کردن، ما از قربانیش ستایش میکنیم و مردم هم پشت سرش هست. از مردم هم تشکر میکنیم که قوای مسلح خود حمایت کردن و در آینده ما متبرک.
تعریف شما از این داعش که در ننگرهار پیدا شده چی هست؟ اینا از کجا تمویل میشن؟
ما پیشم گفته بودیم حالی میگیم که داعش امو کسایی هستن که پیش طالب بودن امروز داعش شدن. اردویش پروژه پاکستان است، ایسای هستن و چی طالب است چی داعش. خود در رهبری خراسان کسی است به نام حفیظ سعید، این خود پاکستانی است، رهبریش به دست پاکستانی است. مثلا در طالب اختر محمد منصور است یا افغان است، خود طرف پاکستانی است. در نگرهار یا داعشین هم که جنگ میکنن تقریبا 90% که مرده ها به دست میامین پاکستانی هستن.
چی میخواین اینا با
عملا بالای نگرهار؟ این اندیشه و فکری از اینا هستن. ما امرای نه رالو کردیم نه مباحثه، این در ذهن و در فکر از اینا هستن که چی میخواین. خب یک چیز با شما بگویم که از لحاظ تکتیک و جنگ که ای با اردو و پلیس ما مواجه میشن و جنگ میکنن از یک گروه تروریستی بالاست. آدم های هستن که بسیار تعلیم تربیه شده باشن و با منزد ما و با فکر ما فیصلی ما ای است که سربازای فوج پاکستان است اکثریتش، هم از لحاظ تکتیک و جنگ خوب تعلیم تربیه گرفتن و هم همه پاکستانی هستن و در از معلومات ما که این لوده های ایجا آمدن همه اورگزی و پنجابی هستن، اوجا یک قوم به نام اورگزی اکثریتش در استخبارات پاکستان زندگی میکنن. ما باید با پاکستان واضح گپ بزنیم. هر تروریستی که هر گروپی که به هر نامی که به هر قومی که به ما میاد اگر واقعا با ما دوستی میکنن دشمنی از اینا، دشمنی ما از دشمنی ما باید دشمنی از اینا باشه، خصوصا دشمنی پنجاب. وقتی که پنجاب درست عمل نکنن باید ما بالمثل عمل بکنیم و این حالاتی که امروز داریم تا دنیا بفهمه که جنگ علیه طالب، جنگ علیه داعش، جنگ علیه پلان گروه نیست، جنگ پاکستان و افغانستان است.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه افغانستان بود که درباره فعالیت و حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار معلومات داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به گزارش های برنامه. شبکه هماهنگی و توانمندی و مجمع ملی جوانان افغانستان جنگ جاری در این کشور را جنگ ایدئولوژیک خوانده، تاکید دارند که از فعالیت ملیشه‌های قومی در کشور باید جلوگیری شود. مسئولان این نهادها دیروز در نشست‌های جداگانه در کابل با اشاره به درگیری‌های اخیر در قندوز از حکومت و جامعه جهانی خواستند تا با ناامنی‌ها پایان داده و جلوی تلفات افراد ملکی را بگیرند. اعضای این نهادها همچنین خواهان شناسایی و مجازات افرادی شدند که در ناامنی‌های اخیر قندوز دست دارند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
نهادهای جوانان خواستار اقدام در برابر دسیسه‌های داخلی در کشور شده و میگویند با کسانی که جنگ در افغانستان را جنبه قومی میدهند باید برخورد جدی صورت گیرد. مسئولان شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند جنگ مخالفان مسلح در افغانستان به خصوص قندوز یک جنگ ایدئولوژیک بوده، اما برخی ها تلاش دارند تا به آن جنبه قومی بدهند. عنایت ناصر رئیس این شبکه تاکید کرد که حکومت برای تامین امنیت نخست جلوی ملیشه‌های شخصی و غیر مسئول را باید بگیرد که با باوروی ناامنی ها را در افغانستان دامن میزنند.
عامل اصلی و بزرگ ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی میباشد که میخواهند به بهانه‌های مختلف امنیت افغانستان را خراب کنند. حکومت نباید به ملیشه‌های شخصی و جریان‌های شخصی اجازه دهد که تحت نام قوم، مذهب و زبان وحدت ملی افغان‌ها را متضرر سازد و زمینه را برای به دست آوردن نفع شخصیشان مساعد سازد.
آقای ناصر تاکید کرد که تمام گروه‌ها و مردم افغانستان باید تحت چتر اردوی ملی افغانستان فعالیت کرده و حملات مخالفان مسلح را دفع نمایند. این در حالی است که بیش از 10 روز از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در قندوز گذشته و مردم این ولایت با مشکلات زیادی دست و گریبان میباشند. طالبان مسلح دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و بیرقشان را در چوک مرکزی این شهر بلند کردند. گزارش ها می رسانند که با سقوط این شهر به دست طالبان مسلح تلفات زیادی به مردم قندوز وارد شده، اموال مردم به غارت رفته و برخی سیستم های خدماتی در شهر قندوز برهم خورده است. در این حال مجمع ملی جوانان افغانستان نیز از وضعیت امنیتی در قندوز ابراز نگرانی کرده و در یک نشست جداگانه در پارک شهر نو کابل از حکومت خواست تا میان دوست و دشمن تفکیک کرده و نظام را از وجود ستون پنجم یا جاسوسان پاک نماید. عبدالله هاشمی یک عضو این مجمع قطعنامه ای را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
جنایات اخیر در ولایت قندوز را محکوم نموده خواهان و محاکمه کشاندن عاملان سقوط قندوز می باشیم. ساختار قدرت سیاسی و صفوف دولت از ستون پنجم پاکسازی گردد.
این نهادها ضمن تاکید بر توقف جنگ و خونریزی در افغانستان از حکومت، جامعه جهانی و طرفهای درگیر خواستند تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که قرار گزارش ها در حال حاضر با شمول قندوز، فاریاب، ننگرهار، بدخشان و شمار از ولایت دیگر نیز درگیر جنگ می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بله دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال می کنیم. شماره از مقامات بلند رتبه عراقی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که ایران در اقدام روسیه جهت راه اندازی حملات هوایی در سوریه نقشه رهبری کننده داشته و در عراق رول عمده ای را بازی کرده است. با گفته این مقامات، پس از ملاقات 3 ساعته یک جنرال پرقدرت ایران با رئیس جمهور روسیه، این کشور مجبور شد تا در جنگ سوریه مداخله کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران، با پیامی که حملات هوایی روسیه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه یک امر ضروری است، در تابستان امسال به مسکو رفت. این مطلب را 2 مقام ارشد عراقی که از این ملاقات آگاهی داشت بیان کردند. این 2 مقام ارشد که نخواستن نامشان افشا شود، گفتن قاسم سلیمانی و ولادیمیر پوتین در این دیدار که 3 ساعت دوام کرد، نقشه ها و عکس های اکتشافی را ارزیابی کردند و همچنان معلومات استخباراتی را با هم شریک ساختند. در این دیدار سفارش کردید که اگر جلوه گسترش این گروه افراطی گرفته نشود و روسیه اقدام را برا نیندازد، جنگجویان داعش خود را در دروازه های قفقاز خواهند رساند. در این اجلاس همچنان پلان ایجاد یک مرکز مشترک استخباراتی بین عراق، ایران، سوریه و روسیه در شهر بغداد، پایتخت عراق، مورد بحث قرار گرفت که در اواخر این ماه به کار آغاز خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز از دیمیتری پیسکوف، سخنگوی پوتین، در مورد این گزارش پرسید. آقای پیسکوف در پاسخ گفت که در اینجا اظهارات زیادی از مقامات ناشناس وجود دارند. همزمان با این، سخنگوی معاون وزارت خارجه روسیه نیز در مورد این دید و بازدیدها اظهار بیخبری کرد و مقامات ایران هم در این مورد پاسخ نداده و چیزی نگفتند. اما ایالات متحده آمریکا به خاطر کمک و نفوذ عمیق ایران در عراق نگران بوده است. واشنگتن و تهران همکاری مستقیم با یکدیگر را در مبارزه با داعش در عراق رد کردند. این در حالی است که ایران نقش قوی را در جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بازی می کند. قاسم سلیمانی مقامی است که از سوی تهران برای سازماندهی جنگجویان شیعه در سوریه و عراق تعیین شده است که نقش رهبری کننده را در جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دارند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم مقیم نائب شنیدید که مقامات عراقی میگویند ایران سوریه را به مداخله نظامی ایران روسیه را به مداخله نظامی در سوریه تشویق کرده است. از سوی دیگر، رهبر مذهبی ایران مذاکرات با آمریکا را ممنوع اعلان ساخت. اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه ای اعضای تندرو پارلمان ایران را تقویت خواهد کرد که می‌خواهند وزیر خارجه این کشور را به خاطر دست فشردن با رئیس جمهور آمریکا استیضاح کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم می‌کند.
در حالی که میانه‌روان در ایران امیدوارند که سردی روابط بین آمریکا و ایران خاتمه یابد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور مذاکرات آینده را با ایالات متحده ممنوع ساخت. بانک آیت الله علی خامنه‌ای که عالی‌ترین مقام مذهبی در ایران محسوب می‌شود، قبلا در ماه گذشته هم گفته بود که بعد از توافقنامه‌ای که بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، گفتگوهای بیشتر با آمریکا صورت نخواهد گرفت، اما به طور آشکار آن را ممنوع نساخته بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران روز چهارشنبه هفته جاری در جریان سخنرانی برای قماندانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قماندانان نیروهای بحری این کشور در تهران گفت:
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. این فرق میکنه با مذاکره با فلان دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنان انگیزه‌ای دارد.
این اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای به طور مستقیم در تناقض با گفتار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار دارد که گفته است حکومت وی حاضر است تا به خاطر حل بحران در سوریه با ایالات متحده آمریکا گفتگو کند. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران میگوید مذاکرات با ایالات متحده آمریکا راه را برای نفوذ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آنها باز میکند. و حتی در جریان مذاکرات اتمی هم آنها تلاش کردند تا به منافع ملی ما صدمه برسانند. آیت الله علی خامنه ای گفته است بانک مذاکره کننده های ایرانی مراقب و هوشیار بودند، اما آمریکایی ها با استفاده از چندین مورد سود بردند و به گفته ای وی مذاکرات آینده با آمریکا برای ایران صرف زیان برمغان خواهد آورد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به قماندانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قماندانان نیروهای بحری این کشور گفت بخش اساسی تلاش‌های دشمن این است که محاسبات مقامات را تغییر داده، معتقدات انقلابی و مذهبی مردم را به بازی گیرد.
گزارش بود از انکشافات رابط ایران و آمریکا. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرده است. با افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان، انتظار می رود حضور نظامیان بین المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. نیروهای امنیتی افغان دو نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند با ضرب گلوله از پا درآوردند. مقامات اردوی ملی افغانستان در جنوب کشور میگویند در عملیات هفته گذشته 65 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که اختلافات داخلی طالبان ممکن است مذاکرات صلح را اخلال کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن به دلیل مداخله مسکو در اوکراین تحریم‌هایش بالای روسیه را ادامه می‌دهد. رئیس کمیسیون اروپایی می‌گوید اروپا باید رابطش با روسیه را بهبود بخشد. و وظایف دو مقام بلند رتبه دنیای فوتبال به حالت تعلیق درآمده است.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا روی علاقه جوانان در ولایت هرات به ترک کشور صحبت های با شما داشته باشیم. در یک سال اخیر گزارش ها میرسانه که علاقمندی مردم به ویژه جوانان به خاطر خروج از افغانستان به کشورهای مختلف به ویژه اروپا بیشتر شده. به می اساس بحث را دنبال میکنیم به اشتراک سید عظیم کبرزانی، نماینده مردم هرات در شورای ولایتی، خانم مهناز پیروز، عامر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، و همچنان شهاب حقبین، جوانی که قصد ترک افغانستان داره و میخواهد به یک از کشورهای خارجی به ویژه اروپا عزیمت بکنه. نخست خوش آمدید میگیم حضور میمانان گرامی. در آغاز میخوام از آقای حقبین آغاز کنم. آقای حقبین، گزارش ها به ما هم رسیده که در یکی دو سال اخیر جوانان تلاش میکنند بنا به دلایل مختلفی که کشور خود ترک بکنند و به سوی اروپا حرکت بکنند. انگیزه در کجا هست؟ چرا شما چنین تصمیمی روی دست گرفتیم تا کشور خود ترک بکنید؟
با عرض سلام، من خوش آمدید میگم خدمت مهمانا، آقای سید عظیم کبرزانی، وکیل منتخب شورای ولایتی، خانم مهناز پیروز، عامر امور جوانان. و انگیزه جوانان به خاطر خارج شدن از کشور، یکی ناامید بودن از آینده در داخل کشور، چون که ما میبینیم فعلا جوانای ما داخل خود هرات لیسانس میگیرن و بعد از اینکه لیسانس دارن اونا کار برن فراهم نیه و آینده نام معلوم نیه. با مخاطر وقتی که کسی از لیسانس گرفته بخواد از افغانستان خارج بشه، ما که مثلا تازه وارد دانشگاه شدیم، ما 100% میخوایم که از افغانستان خارج بشیم و برای خود آینده بسازیم، چون که در افغانستان برای ما امیدی نیه. وقتی که در افغانستان کسی لیسانس داشته باشه و شایستگی داشته باشه، به هیچ کاری نمیتونه دست پیدا کنه و آینده هیچ معلوم نیه.
تنها نبود کار سبب از این شده که شما چنین تصمیم میگیریم، یعنی مشکلات دیگری هم بالاخره به وجود
مشکلات آمده. که زیاده، یکی همین نبود کاره، یکی امنیته و کسی در داخل خود افغانستان امنیت نداره، آرامش نداره.
قبلا چرا چنین تصمیم نگرفتیم در دو سال قبل که شما افغانستان ترک بکنیم که حالا بالاخره به این تصمیم شما قدر قطعی شده؟
خب قبلا چون که چند سال گذشته حداقل امیدی بود که افغانستان خوب میشه و امید که باشه انگیزه برای هر کاری هست، برای تحصیل هست. وقتی امید نباشه انگیزه ای ندارن برای تحصیل. جوانان فعلا در داخل دانشگاه ها هیچ انگیزه ای ندارن، میگن که ما درس بخونیم، وقتی که فارغ بشیم ما هیچ کاری کرده نمیتونیم برای افغانستان و هیچ کاری برای خود حتی کرده نمیتونیم، چون که دست و بال اینا بسته، هیچ کس اجازه نمیده برای اینا که اونا مثلا از افکار خود استفاده کنن، از نیرویی که دارن برای کشور خود استفاده کنن. جلوگیر اینا حتما هستن.
نکنه که آقای حق بین شما تحت تاثیر جو موجود رفته باشیم، حرفای زیاد در میان مردم رد بدل میشه گویا افغانستان ترک کنیم و آمار ای افراد بلند رفته به خاطر ترک افغانستان، انمی مسئله تاثیر پذیری داشته روی شما یا نه او تصمیم خاص خود شما بوده؟
خب او هم 100% تاثیر داشته، ولی خود ما هم چون که بعضی چیزا رو تحقیق کردیم دیدیم که مثلا در افغانستان خود چند تا از دوستای خودمه، من یک روز داخل اطلاعات فرهنگ بودم، ریاست اطلاعات فرهنگ، یک جوانی بود که لیسانس خود گرفته بود از دانشگاه دولتی و ناچار شده بود چون که یک سال بود دنبال کار میگشت و این جمع زمینه کار برای او فراهم نبود، گفت حداقل میرم اروپا اونجا کارم برای من فراهمه، بهتر میتونم اونجا زندگی کنم، آرامش داشته باشم. و من هم گفتم مثلا اگر مثلا داخل خود افغانستان من تحصیل کنم، وقتی که فارغ باشم امنیت نداشته باشم، آرامش نداشته باشم، کار و زندگی نداشته باشم، روزگاری نداشته باشم، امید خور از آینده آدم از دست بده داخل افغانستان، بهتر از اینه که از افغانستان خارج بشیم.
شما تنها هستین یا دیگر اعضای فامیل شما مانند شما می تصمیم برگرفتن؟
من فعلا تنها هستم چون که اعضای فامیل من او شرایط رو نمیبینن که داخل اروپا یا کشورهای اروپایی زندگی کنن، اونا دوست دارن داخل کشور خوب باشن و برای از اونام چنان فرقی نمیکنه که اینجا باشن یا اونجا، ولی جوانان برای از اونا خیلی مهمه که زندگی آینده اینا تأمین باشه، یعنی امید داشته باشن با آینده خوب، ولی متاسفانه جوانان ما امید خور از دست بدادن.
از چی شیوایی میخواییم افغانستان ترک بکنیم؟ با کی ها ارتباط گرفتین که شما را انتقال میدن به اروپا؟
ما از طریق راه غیرقانونی متاسفانه باید از افغانستان خارج بشیم و ارتباط ما هم چند نفر که هستن اونا مثلا دست به دست مثلا جوانان انتقال میدن از افغانستان، ما اگه خواسته باشیم میرن از طریق ایران از راه دریایی وارد ترکیه و بعد از او خودم و قاچاقبرا گفته میشن ارتباط دارن با هم و جوانان از یک کشور به کشور بعدی انتقال میدن و مقصد نام اروپایه.
وقتی شما که از نبود امنیت رنج میبریم، وقتی که شما این سفر طولانی رو دنبال بکنیم، فکر میکنیم که هر لحظه جان شما بالاخره تهدید میشه، زندگی شما تهدید میشه تا رفتن به اروپا؟
خب او که 100% تهدید میشه و خطر هم زیاد وجود داره. ما بازم میگیم که حداقل اگر ما به اروپا برسیم و اونج زندگی آبرومندانه داشته باشیم، بهتر از اینه که داخل افغانستان باشیم با آرامش زندگی نکنیم و امنیتی وجود نداشته باشه.
می‌کنیم در اروپا زندگی آبرومندانه تر نسبت به اینج؟
بله، جوانانی که فعلا رفتن اونج، من خود من 2 سال 3 سال پیش که به چما ماهام رفت اروپا، کشور سویدن اونج مستقر شد، بعد از چند ماهام قبول شد، فعلا هم تحصیل خود ادامه میده، شاید از این سال آینده ان شاءالله وارد دانشگاه بشه، وقتی که اونج لیسانس بگیره درس بخونه اونج برای کار فراهم شه، زندگی اینو 100% آبرومندانه هست.
به شما برخواهیم گشت آقای یقبین. میخوام از آقای کبرزانی شروع کنم. آقای کبرزانی، تا چه حد موافق هستیم که در یک سال اخیر با توجه به روند رو به افزایشی که بعضی ها توجیه میکنن که ناامنی ها افزایش پیدا کرده و جوانان را سپار کشورهای مختلف به ویژه اروپا میشن انویر من در ولایت هرات وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان الرحیم و صلوات بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، از حرمت دارم خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز شما خانم پیروز، جناب دوست عزیز ما جوانی که میخواد افغانستان را ترک بکنه، امیدوارم چنین نباشه و جناب شما است. متاسفانه باید عرض بکنم که ما بر اساس یک آمار دقیق صحبت کردن نمیتونیم، چون جداره وجود نداره و همونطوری که دوست ما هم گفت و اطلاعاتی هم که وجود داره به صورت غیر قانونی دوستا و افغان ها از افغانستان خارج میشن و ما نمیتونیم مثلا مراجعه بکنیم به ریاست پاسپورت ایراد، مدیریت پاسپورت ایراد و از اینا بپرسان کنیم یا رویدید یا ویزه هایی که صادر میشه، چون اینا یک آمار به دست ما میده. روزانه بین 200 تا 250 جلد پاسپورت از اداره پاسپورت ایران صادر میشه که اینا اگر بیایم آمار بگیریم ماهی تقریبا 7 تا 8000 نفر پاسپورت میگیرن که سالانه بین 80 تا 85000 نفر میشه. این یک بحثه که آماری که از اون اداره میتونیم بگیم، اما آمار موثقی که ما بر اساس اون آمار میگیم که چقدر روزانه افراد فرار میکنن از مملکت و مهاجرت میکنن متاسفانه وجود نداره.
یعنی این میپذیریم که بالاخره این وضعیت رو به افزایش است.
متاسفانه باید عرض بکنم، متاسفانه باید عرض بکنم نظر به بعضی از علل‌ها و عوامل جوانای عزیز علاقمند هستند که افغانستان ترک بکنند و این خطر به جان بخرند. شما میفهمیم که بسیار مشکل تا به اروپا رسیدن بسیار مشکل هست و عده از دوستان ما متاسفانه در دریاها و راههایی که در جنگل‌ها از بین رفتن و مشکلاتی را به خانواده به وجود آوردن و لادرک هستند. عده از خانواده‌هایی که افغانستان ترک کردن و مشکلات بسیار بسیار متعددی مواجه شدن، حتی خانواده‌های اینا در موارد دختران جوان اینا اطلاعاتی داریم که تو شنیدیم که مورد تجاوز قرار گرفتن و این نگرانی‌ها وجود داره. متاسفانه باید عرض بکنم که باید این خانواده‌های عزیزی که این جنگجالا را به جان خود می‌خرن متوجه این پیامدهای از این قضیه باشن. اما این عوامل خود داره. اگر خواسته باشیم روی عوامل بحث بکنیم که چه عوامل باعثی شده که دوستای ما جوانای ما افغانستان ترک کردن، من به چند مورد از او اشاره میکنم و بعد از اون گسترش بدیم. خب متاسفانه باید عرض بکنم با انتخابات جنجالی که ما پشت سر گذاشتیم و خلایی که بین دو انتخاب رئیس جمهور جدید و رئیس گذشته اتفاق افتاد، این باعث یک سلسله مشکلات شد، یک سلسله چالش‌های به وجود آورد. دشمن در قدم اول قوی شد و از این خلا استفاده کرد.
خب اگر... حالا که بالاخره بحث مسئله خلای قدرت خب... حل شد،
اما تأثیرات از او هست. ببینید شما وقتی که این فرصت را دشمن یافت، سازماندهی کرد، خود برنامه‌ریزی کرد و نقاط ضعف دولت را برشمرد و اینجا بود که حملات خود شدید ساخته. این خلال ما داشتیم و امیدوار هستم با ایجاد حکومت وحدت ملی و پر شدن بست‌ها و پلان‌ریزی‌ها و استراتژی‌ها و پالیسی‌های مشکل ما مرفوع بکنیم که دولت برنامه‌ریزی داشته باشه. چون وقتی که ما هنوز وجود سرپرستار داریم، هنوز مدیر ما مدیر در یک اداره مشخص نیست که بیاید یک سیستم ایجاد بکنه، اگر سیستمی هست مواردی را اجرا بکنه، فلهازا انگیزه لازم در مدیر که وجود نداشته باشه، غالباً به روزمرگی مواجه است و روز خودش هم میکنه مدیر و وزیری که هنوز سرپرست هست یا ولی که هنوز سرپرست هست و اداره‌ای که هنوز برنامه درست نداره. این جگاه یکی از عوامل هست که میتونیم برش کنیم. خب تقویت شدن دشمن بود که از این خلا استفاده کرد. بحث ناامنی، اختطاف و انتحار هست. بیکاری متاسفانه مشکل است. ما می‌خوایم روی بیکاری به این بیشتر توجه بکنم و اینکه نه تنها در افغانستان، بحران بیکاری در دنیا وجود داره. ببین سر به کشور همسایه خود ایران بزنیم، با منابع سرشار طبیعی که داره، با اوتلای سفیدی که داره که مواد نفت هست، باز هم تعداد زیادی از کسانی که دارای مدرک لیسانس، ماستر و حتی دکترا هستند بیکار هستند در این کشور همسایه ما ایران. اینا نمیتونیم بگیم که افغانستان با اینکه ما چه مشکلات داریم و شما خبر داریم که جامعه جهانی میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر کرد و این خودی اشتغال ایجاد کرد، اما این اشتغال کاذب بود، تمامدار نبود، با ختم پروژه برنامه ختم شد و ما متاسفانه به این مشکل مواجه شدیم. میلیاردها دلار کامت تاثیر خود روی مردم ماند و این زندگی ما را یک نوع تفاوت در زندگی ما وجود آورد، توقعات بالا آورد، بالا برد. ما از زندگی سنتی و کلاسیکی که داشتیم رفتیم به یک زندگی مدرن و این زندگی مدرن خواسته‌های خاص خود داره، خواسته‌های خاص خود داره، مصارف خاص خود داره و امکانات خاص خود می‌طلبه. اینجوری که وقتی که این کمک‌ها کم شد و قطع شد، یک باره ما با یک بحران مواجه شدیم، بحران عدم سرمایه‌ها. بس بیکاری خب من روی از اشاره کردم، بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به آینده مملکت است.
این بی‌اعتمادی چطور بالاخره یک دم آماد روی ذهنیت جوانان و مردم که یگان راهی که برای بیرون رفت از این مسئله بدن ترک کشور باشه؟
ببینیم شما وقتی بی‌اعتمادی زمانی ایجاد میشه که شما هر روز ببینیم به جایی که وضعیت خوب شه بخیر میشه. شما هر روز شاهد انفجار، انتحار، اختطاف، حضور در موارد حضور داعش گفته‌هایی که وجود داره اما تایید نشده.
انفجار، انتحار، اختطاف فرآیند کبرزانی در دو سال قبل هم داشتیم.
میزان از ببینیم شما ما به این مفهوم بودیم که مثلا شما وقتی که آقای کرزی بود گفتین که چون از حکومت آقای کرزی خسته شده بودیم، گفتیم با ایجاد حکومت جدید با پلان‌های وعده‌هایی که دوستا دادن هر دو تیم دادن امید ایجاد کرد. امید که بالا ایجاد شد، توقعات بالا رفت، این توقعاتی که بالا رفت باعث شد که همه امیدوار باشن با این. اما متاسفانه
حکومت نظر به مشکلاتی که داره نتونست به این امیدها و به این باورها و این آرزوها و به این توقعات جواب بده. چند موضوع دیگه هم بس میکنم و صحبت خود ختم میکنم. میگم که بس فساد اداری متاسفانه یکی از چالش ها هست. بی‌عدالتی، عدم اعتماد مردم به سیستم قضایی مملکت، وقتی که میبینیم که تبعیض وجود داره، روابط بر ضوابط حاکم هست، این هم مشکل دیگر است که متاسفانه است. پس قومگرایی متاسفانه یکی از چالش‌های بسیار بسیار عمده هست فرا روی جوانان. اگر شما مربوطی اقوام باشین، شما به قدرت جا داریم، حرف داریم، اگر نباشین متاسفانه شما رو جا نمیدن. این مشکل دیگر است. جستجوی یک زندگی بی‌دغدغه که تأثیرپذیر ما از رسانه‌ها، که ما وقتی می‌بینیم زندگی در اروپا چقدر امکانات هست، اما ما باور کنیم که دوستایی که در اروپا هستن همین حاله، اونا هم مشکلات خود دارن، زندگی آبرومندانه 100 درصد ندارن. فقط مشکلی است، تفاوت اینه که حداقل آرامش دارن، که انفجار نیست، اینطور نیست، اما کارهایی میکنن که به افغانستان نمیکنن. وقتی که ما اینجا به افغانستان کارهایی داریم که بعضی مردم خلاف شخصیت خود میکنن، اما به اروپا میرن آزادانه این کارو میکنن. توجه شدیم. بحث دیگر، خب بحث خود پذیرش هست. مرجعی که بیشتر از جوانان ما به اونجا میرند و به عنوان یک مرکز برای خود انتخاب کردن، آلمان یا جرمنی هست. جرمنی کشوریه که از لحاظ نیروی جوان به قلت نیروی جوان مواجه شده و سن انسان‌هایی که در زندگی بالا زندگی میکنن رفته به کولت. نیاز به نیروی جوان و پر انرژی داره که سیستم زندگی خود پر رونق‌تر داشته باشه. مثلا اروپا، آلمان یکی از بزرگترین کشورهای جهان هست، بزرگترین اقتصاد جهان رو داره معذرت، و در این موارد به نیروی جوان و پر انرژی ضرورت داره و ارزان قیمت. ببینیم وقتی که ما افغان‌ها از اینجا میرن، نه تنها افغانستان، افغانی‌ها مهاجرت میکنن، لیبی مهاجرت داره، سوریه میونه مهاجر داره، و عراق مهاجر داره، کشورهای مثل این یمن، این فرصت مناسب دیده و از این فرصت استفاده میکنه که از این نیروی جوان استفاده بکنه. و من اطلاعات دارم فعلا اینا رو به کلان شهرام جابجا نمیکنه، اینا رو چیکار میکنه؟ به این بره به سطح مونیسیپالی ها و شهرستان هایی که اونا رو اونجوری جابجا میکنه و بعد اونا استفاده میکنه.
اطلاعات شما به این چی است؟ میخوایم نکته دیگه رو اشاره داشته باشم.
من فقط جلب سرمایه های انسانی هم توسط کشورهای اروپایی میگم، و تبلیغات رسانه‌ای هم متاسفانه رسانه های ما تبلیغات منفی رسانه‌ای را دارن پوشش میدن که اینا مشکلاتی بود که داشتیم. اما اگر خواسته باشیم، اگر نمیفهم سوال تا نداشته باشید، من میخوایم روی چند مورد اشاره داشته باشم که این هم راه حل نیست که ما افغانستان رو ترک بکنیم. این راه حل نیست. حکومت در فرصت به نظر میاد که این فرصت دگم بدیم. همین حال نظر به همین چند روز اخباره که وجود داره، چون راه مواصلتی به کشورهای اروپی از سه کشور همسایه ما هست، ترکمنستان که به روسیه میرن، از روسیه باز به اروپا، و کشور دوم ایران هست که ترکیه میرن، و ترکیه باز دورا داره، یک راه آبی داره که به یونان میرن، از طریق یونان میرن که راه بسیار پر مخاطره هست، و راه دیگری که باز خشکه هست، راهی است که به مجارستان میره و به اتریش میره، باز به اونجوری منتهی میشه به جرمنی. و راه دیگری کشور عربی است که دوستای ما میرن به پاکستان، است پاکستان به کشور عربی مثل عربستان سعودی اینا میرن. اما در فرجام قضیه ما عرض بکنم که خبرهای خوشایندی از مهاجرت ها وجود نداره. ایده از خانواده ها متاسفانه اینجا خود خانه خود به گیره دادن، مالای خود حراج کردن، رفتن پس آمدن، و اینجایی که متاسفانه باید عرض بکنم که دولت هم تدبیر لازمه نداره. مشکل
فقط کوتاه اگر اشاره کنین، سپس برمیگردیم به خانم پیروز که که حالا بالاخره وقتی که شما میگم آمار و ارقام دقیقی وجود نداره، میتونیم یک فیصدی تخمینی ارائه کنه نسبت به دو سه سال قبل که حالا چی وضعیت رو دنبال میکنه روند خروج افغانها از ولایت هرات به ویژه جوانان؟
زیاد
با چی کسای اینا ارتباط برقرار میکنن و چی مقدار پولی باید بپردازن تا اینا؟
قاچاقچیانی که در هستن در هرات و در افغانستان بسیار قوی هستن، ارتباطات قوی دارن با کشورهایی که منبع هست و مرجعی که اینا رو میبرن. تفاوت داره. این اولا قاعده ای دارن که پول شما به صرافی میبرن میمانین، و
میروند در هرات وجود داره.
بله بله وجود داره. من به پول که میمانیم مثلا بین 8000 تا 10000، بعضی ها از 7500 دلار هم شروع میشه، اما وقت کسانی که مثلا 10000 دلار میگیره با ضمانت بیشتر تره، یعنی آزار نمیبینن خانواده وقتی که به مرجع میرسن، و اینا رو به صرافی میمونن پول خود. وقتی شما به مثلا اگر خواسته باشین به جرمنی برین، به جرمنی رسیدیم، اونجا زنگ میزنیم به خانواده خود و بعد از اون پولر میگیرن.
این افرادی که بالاخره به عنوان قاچاقبر از اینا یاد میشه، اونا هم در اواخر تعداد نفساش پیدا کنه در
قرایت. بله، به خاطری که تقاضا زیاد هست، قاعدتا وقتی تقاضا زیاد باشه عناصری که در این راستا کار میکنن بالا میره.
امی شیوای جذب اینا شما اطلاع داریم که از چی شیوای اینا جذب میکنن؟
ببینیم شما بیشتر خانواده هایی که میرن بر اساس تماس هایی که با دوستایی که در رسیدند از اونها اطلاع میگیرن و باز از اون راستا استفاده میکنن. مثلا یک فرد اومده رفته به جرمنی، رفته باز دوستی که رفتر به اقوامی که در افغانستان هست تماس میگیره و میگه فلانی فلانی قاچاقبر، آدم مطمئنیه ما را آورده، شما میتونید روی اعتماد کنید.
سپاس شما آقای کبرزادی. خب تشکر میکنم از آقای کبرزانی. به خانم پیروز برمیگردیم. خانم پیروز، حالا روند موجود چی نگرانی‌های متوجه وضعیت کنونی افغانستان می‌سازد که به گفته بعضی از جمله آقای کبرزانی ما شاهد فرار مغزا از افغانستان هستیم به کشورهای مختلف اروپایی، کشوری که خودش نیاز به این افراد داره منتها در این وضعیت قرار گرفته. شما به عنوان نماینده امور جوانان در ولایت هرات نسبت به وضعیت تا چه اندازه نگرانی؟
دوستانم در ابتدا این سوال رو مطرح کنیم و خودم جواب بدم به او که کی از چه زمانی و چرا در واقع جوانان شروع کردن به مهاجرت به گونه کتله‌ای. چون نگرانی که در این برنامه مطرح میشه به این دلیل هست که روند مهاجرت افزایش پیدا کرده. با احترام به نظرات آقای کبرزانی، فکر میکنم که اگر نقطه عطفی رو بخوایم ما در نظر بگیریم، دقیقا انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری بود که با جنجال‌های زیادی برگزار شد، به دور دوم رفت و این انتخاب در واقع روزنه امیدی برای همه جوانان بود، همه مردم افغانستان به خصوص برای جوانان، به خاطری که قشر زیادی از جامعه ما جوانان تشکیل میدن. آمار رسمی به گونه که مطرح میشه 63% جمعیت افغانستان جوان هستن، یعنی شما بین 18 تا 35 سال 63% جوان در افغانستان دارین. و او انتخابات اگر به گونه آرام مسالمت آمیز و در واقع به گونه با اقتدار نتیجه میداد، این افسردگی رو دچار نمی شدن جوانان. آقای حقبین یک واژه چندین بار استفاده کرد به عنوان جوانی که میخوای مهاجرت کنه، بارها تکرار کرد که امیدی به آینده وجود نداره. زمانی که شما امیدی به آینده نداشته باشین دچار افسردگی میشین و این افسردگی برای فرار از این وضعیت در واقع شما راه حل میسنجین و همانا فرار از وضعیت، فرار از جغرافیایی است که شما رو دچار او وضعیت کرده. در قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در دورانی که رئیس جمهور کرزی ما داشتیم، مشکلاتی وجود داشت. با همه خوبی هایی که این حکومت داشت، یک سری مشکلاتی وجود داشت که خیلی ها تحت تاثیر قرار داده بود. شما جوانان زیادی رو میدیدین که تلاش میکنن تحصیل بکنن به خاطر اینکه امیدوار بودن فردا میتونن بعد از فراغت از دانشگاه وارد عرصه کار بشن، وارد عرصه های جدی اجتماعی و سیاسی بشن. اما انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 انتظارات برآورده نکرد، بلکه به گونه یأس بر جوانان تلقین کرد. و بیم صادقانه بگیم که رسانه ها در ترویج این یأس، ترویج این افسردگی و ناامیدی نقش به سزایی داشتن. شاید به گونه آگاهانه یا ناگاهانه به شدت این در واقع تضادها، تنشها در بین حکومت وحدت ملی انعکاس دادن و این باعث شد روحیه تمام در واقع ملت پایین بیایه و جوانها که بیشترین در واقع جمعیت ما رو تشکیل میدن و بیشترین نیاز رو به اونها داریم تلاش بکنن از این وضعیت بیرون بشن. حالا چرا اصلا جوانها بیشتر از کهنسالان، میان سالها و کودکان علاقه دارن از افغانستان بیرون بشن؟ شما میفهمین که وقتی یک جوان محصل هست، متعلم هست، کسی است که وابسته است به اقتصاد خانواده. در اون زمان امیدوار هست که از دانشگاه فارغ میشه، وارد زندگی خانوادگی جدیدی میشه، وارد عرصه اجتماعی جدیدی میشه و موقف اجتماعی جدیدی رو به دست میاره. زمانی که در حالت کنونی میبینه که نمیتونه در به آینده خود امیدوار باشه که از دانشگاه فارغ میشه، اولا چگونه هزینه ای دانشگاه رو بپردازه؟ دولتی هزینه هایی داره، خصوصی هزینه هایی داره، و بعد از اینکه فارغ شد چه می شود؟ وقتی من جوان نمیتوانم وارد عرصه کار بشم، نمیتوانم زندگی شخصی مستقل خود خور درست بکنم، مسلماً با بیشترین ناامیدی دست به گریبان هستم. علاوه بر مشکلاتی که با سابق در حیطه در واقع در بحث جوانان داشتیم، در موضوعات مثل در واقع اعتیاد، موضوعاتی مثل هزینه های بالای تشکیل زندگی خانوادگی، تشکیل در واقع برای ازدواج و اینها، همه باعث میشه که به جوانان در واقع حق بدیم که با وضعیت کنونی تلاش بکنن برای این که بیرون بشن افغانستان.
تشکر. پس برمیگردم با آقای حقبین. آقای حقبین، حالا چی فکر میکنیم کدام راهی دیگه باقی مانده که شما و دیگه کسایی که مانند شما علاقمند به ترک افغانستان و رفتن به اروپا هستند سبب بشه که شما از این تصمیم خود منصرف بشین؟ تفهم چنین موردی در افغانستان وجود داره؟
فعلا با در نظر داشته وضعیت افغانستان میگم راهی وجود نداره جزی که برای جوانان ما امید داده بشه. وقتی که جوانان
ما میتونه چی باشه؟ کیها میتونن این امید بالاخره برای شما انتقال بدن تا شما از این تصمیمی که گرفتیم منصرف بشیم، سپس پس به زندگی گذشته خود ادامه بدین؟
آها، مثلا کسایی که میتونن برای ما امید بدن، از طریق رسانه ها باید امید داده بشه به جوانان که مثلا وقتی جوانان ما از دانشگاه فارغ میشن بتونن برای خود یک کاری دست و پا کنن و زندگی راحتی داشته باشن. وقتی ما داخل دانشگاه ها هستیم، ما مثلا خود من محصل سال دوم فنزه انجینری هستم و استاد ها ما که انجینرای هستن، از چند سال قبلم داخل این عرصه کار میکردن، اونا بیکارن، میگن دوستایی که اونا دارن اونا هم همچنین میگن وقتی که شما فارغ بشین وضعیت چنین باشه شما باید بریم به خونه خود بشینین، چون که کاری نیست. این استادا ما گفتن به خاطر که کار نبود ما بیامدیم به حیث استاد اینجا تدریس میکنه.
این بود بس ما در مورد روند تقریبا روبر رشد جوانان از افغانستان به کشورهای مختلف به ویژه اروپا، که از سوی میمانان ما سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی، خانم مهناز پیروز عامر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ، و همچنان شهاب حقبین جوانی که قصد ترک افغانستان نداره و میخواد به یک از کشورهای اروپایی به زندگی خود ادامه بده مورد بحث قرار گرفت. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم گرفت، شما را به الله یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.
باران و باد نرم و می شوید رخسار رسید در بحاری را